انعكاس
انعكاس انعكاس.
با نام و یاد خداوند مهربان و با سلام حضور یکایی که شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. امروز دوشنبه 8/1397، امیدوار هستم که فرصت داشته باشید همراه ما باشید. حدودا نیم ساعت خدمتتان هستیم، نگاهی داریم به مهمترین موضوعات روز افغانستان. اما نخست عناوین مهم امروز: تماس تلفنی رئیس جمهوری افغانستان با عمران خان، و گفتگوهای مستقیم آمریکا با طالبان، آیا می تواند پایان جنگ افغانستان باشد؟ خب دوستان، شنونده برنامه انعکاس هستید، همچنان در خدمتتان هستیم. همونطور که در جریان هستید، عمران خان رهبر حزب تحریک انصاف پاکستان تانسته که در انتخابات پارلمانی این کشور پیروز شود. محمد اشرف خانی رئیس جمهوری افغانستان تماس تلفنی داشته با آقای عمران خان. نخست گزارش همکارم قریشی را از کابل بشنویم، در ادامه نگاهی خواهیم داشت به این موضوع. بله دوستان، عذرخواهی میکنم، ظاهرا گزارش آماده نیست، همکاران در تلاش هستند که گزارش همکار ما آقای قریشی را آماده پخش بکنن. خدمتتون بگوییم که پس از روی کار آمدن عمران خان رهبر حزب تحریک انصاف پاکستان در انتخابات پارلمانی این کشور و پیروزی که به دست آورده، بحث‌ها و تحلیل‌های گوناگونی در صحنه سیاسی افغانستان مطرح است. اینکه آیا حزب تحریک انصاف پاکستان میتونه که سیاست این کشور را در افغانستان تغییر دهد یا خیر؟ همکاران اشاره دارند که گزارش همکار ما قریشی آماده است، نخست این گزارش را بشنویم.
رئیس جمهور افغانستان اشرف غنی در تماس تلفنی با عمران خان رهبر حزب تحریک انصاف پاکستان از وی دعوت کرد تا به افغانستان سفر کند. پس از پیروزی حزب تحریک انصاف پاکستان در انتخابات این کشور و اظهارات خان در خصوص مسائل افغانستان، اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان با وی در تماس تلفنی پیروزی حزب تحریک انصاف پاکستان را با وی تبریک گفته و از وی خواست از افغانستان دیدار داشته باشد. خان به تازگی گفته که امنیت افغانستان امنیت پاکستان است و وی آرزو دارد تا مرزهای دو کشور مانند مرزهای اتحادیه اروپا گردد. اما بسیاری از افغان‌ها به دلیل حمایت خان از پاکستان و رابطه نزدیک وی با سازمان استخبارات پاکستان چندان امیدوار نیستند که خان در راستای برقراری صلح بخواهد یا بتواند با افغانستان همکاری کند. در همین حال پس از بازگشت جنرال دوستم معاون اول رئیس جمهور برای اولین بار امروز در ارگ ریاست جمهوری نشست با حضور اشرف غنی رئیس جمهور، جنرال دوستم معاون اول، عبدالله رئیس اجراییه و دانش معاون دوم رئیس جمهور برگزار گردید. در این نشست مسائل مهم امنیتی و سیاسی افغانستان و منطقه مورد بحث و ارزیابی قرار گرفت. خبرنگار رادیو دری کابل.
خب گزارش همکار ما آقای قریشی بود از کابل، پیرامون تماس تلفنی محمد اشرف خانی رئیس جمهوری افغانستان با عمران خان رهبر حزب تحریک انصاف پاکستان. در رابطه با انتخابات پارلمانی پاکستان و اینکه حزب تحریک انصاف پاکستان تانسته که پیروز این صحنه شود، بحث‌های گوناگونی مطرح است از سوی آگاهان و کارشناسان. در همین باره در پاکستان این گمان قوت گرفته که حزب تحریک انصاف پاکستان با حمایت استخبارات پاکستان تانسته که قدرت را به دست بگیره، به همین دلیل امکان تغییر سیاست پاکستان در افغانستان وجود نداره. به هر صورت جدا از این گونه گمانه‌زنی‌ها، گفتگویی داشتم با محترم عثمانی فراهی، یک تن از نمایندگان پارلمان افغانستان، و از ایشان پرسیدم که چه نظری دارد در رابطه با اینکه حزب تحریک انصاف پاکستان قدرت را به دست گرفته. آیا این مسئله میتونه که در افغانستان تأثیرات مثبتی را به دنبال داشته باشه؟ با هم بشنویم نظر آقای فراهی را.
سیاست پاکستان هیچ تغییر نمیخوره، تمام قدرت پیش نظامی ها، ملکی ها هیچ قدرت نداره. چهره عمران خان شده چی؟ یک چهره شناخته شده است و از سرها مدارسی که دامین طالب تربیه میکنه، تروریست تربیه میکنه، این حمایه کرده و و ضد طالبان تهیه کرده، بنان یک اشرف غنی دعوت کرده، دعوت ها بسیار کرده، بی نتیجه ای تصمیم نارا و جلسات بسیار شده، نتیجه نداده، صلح نماده و هیچ امیدواری نیستیم. آقای خان کدام تغییر بنیادی در سیاست خارجی پاکستان ده؟
سیاست آقای عمران خان شما اشاره کردین که مشخص است در افغانستان، میشه توضیح بدین که چیست؟
ده مدرسه دینی را توریست خودش حمایه کرده از مدارس و خودت معنا میده که مستقیما خودش پای داره در این موضوع افغانستان، در جنگ و در دیگر دیگر مستقیما نقش داره، از واسه که از طالب حمایه کرد چه معنا داره؟ یعنی طرفدار جنگ است، طرفدار تروریستی، طرفدار بدبختی، طرفدار صلح نیست. یکی جناب رئیس دولت دعوت کرده و مسئله خودش است. این تو دعوت ها بسیار شده، سمینارها و جلسات بسیار شده، ولی که در تروریستی صلح طالب قبول نکرده، از واسه که طالب از خود صلاحیت و استقلالیت نداره، قدرت پیشوایشهای پاکستان است، تصمیم در اونجاست و قدرت پیش نظامی است. و دیست سیاست خارجی پاکستان هیچ تغییر ما نمیده.
با توجه به اینکه استراتژی جدید امریکا در افغانستان هم اعلام شده، اما اونطور که کارشناسان میگن نتیجه نداشته، در این شرایط با توجه به استراتژی امریکا و سوی دیگر روی کار آمدن آقای عمران، چشمانداز آینده رو چگونه میبینین؟ با توجه به اینکه گفته میشه مذاکرات هم صورت گرفته،
مذاکرات نتیجه نداده، استراتژی امریکا هم نتیجه نمیده، از خاطر که استراتژی امریکا صادقانه نیست. اگر امریکا صداقت بخواد در افغانستان صلح بیاید، آرامی بیاید، با فشار سر پاکستان بیاید، پاکستان سر طالب، یعنی یک اگر امریکا بخواهد در افغانستان صلح بیاید، امریکا با سر پاکستان با سر اقتصادی کنه، از نگاه نظامی کار بگیره، فشار سر پاکستان بیاید تا پاکستان مجبور شه سر طالب فشار بیاید، از خاطر اینکه جا و خانه و تسلیح و تجدید از طرف پاکستان میشه، ولاد و مهار دچی طالبان دست آیسای پاکستان است. یعنی می فرمول است دیگه، هر نوع تشت تلاش که بکنه نتیجه نمیده. امریکا هم در هر نوع استراتژی خود ناکام است، از خاطر که صداقت نداره، مسئله بنیادی حل نمیکنه.
تاکید دارین که امریکا صداقت نداره، پاکستان هم نمیخواد در افغانستان سیاست خود را تغییر بده. در این شرایط فکر میکنین راهکار پیشروی مردم افغانستان چی میتونه باشه؟
راهکار این است که مسئله مردم خود تکیه بکنه، اون پیمان امنیتی که ما امروز امریکا بستیم، امریکا در اون پیمان لاتاقه صداقت کار نبود، هیچ خود خود به جا نبود. بنای یگانه راهی که در طول تاریخ افغانستان از خواب سلامت ارضی استقلال شرف و ناموس مردم دفاع کرده، مردم اگر پشتوانی حکومت باشه مسئله حل است. مشکلی است که مشکل در حکومت است، حکومت هم در کاربار خود با خدمات و مردم انجام نداده، مردم از حکومت فاصله گرفته، یک دست طرف طالب است، یک طرف دولت است. اگر مردم بخواهد که با طالب صلح بیاید، با طرفدار حکومت باشه، همین راه گزینیش مردم است، فقط دیگه نی امریکا میتونه کنه، نی دیگه کرده میتونه.
محمد اشرف خانی رئیس جمهوری افغانستان در دو حکم جداگانه تمام کمیشنران ولایتی کمیسیون شکایت انتخاباتی را معرفی کرد. 102 نفر طی دو حکم رئیس جمهوری افغانستان معرفی شدند. 27 نفر در حکم اول و 75 نفر در حکم دوم. این کمیشنران امروز در مراسمی معرفی شدند و مراسم تحلیف را هم به جا آوردند. از سوی دیگر کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در نامه پیشنهاد داده که انتخابات شوراهای ولسوالی ها به تعویق بیافتد. در نامه این کمیسیون آمده که تعداد نامزدها برای شوراهای ولسوالی ها در برخی مناطق کافی نیست و این مسئله کمیسیون انتخابات را با چالش مواجه ساخته. بر این اساس از مجموع 398 ولسوالی در 40 ولسوالی هیچ نامزدی برای انتخابات ثبت نام نکردند. در همین حال بازم در رابطه با انتخابات، نخستین دور از نشست مشترک مقامات افغانستان با نمایندگان احزاب، اعضای کمیسیون انتخابات و نمایندگان جامعه بین المللی برای بررسی خواسته های احزاب سیاسی برگزار شده. طبق گزارش رسانه های افغانستان، احزاب سیاسی افغانستان آمار 9 میلیونی رای دهندگان که از سوی کمیسیون انتخابات این کشور اعلام شده را غیر واقعی دانسته و خواستار ابطال فهرست رای دهندگان شدند. این احزاب هشدار دادند که اگر روند ثبت نام رای دهندگان با استفاده از سامانه بیومتریک از سر گرفته نشود و نظام رای واحد غیر قابل انتقال و نظام رای چند بعدی تغییر نکند، مانع برگزاری انتخابات پارلمانی می شوند. در رابطه با خواسته های احزاب سیاسی این که چه تأثیری می تواند بر روند انتخابات پارلمانی داشته باشد، لحظاتی قبل گفتگویی داشتم با رقیه نایل نماینده پارلمان افغانستان و از ایشان پرسیدم که چه نظری دارد. با هم بشنویم.
در یک تحلیل تشویشی که احزاب داره اما تشویش مردم است در یک بخش. بخاطر از اینکه رویش توزیع تذکره یا اخذ تذکره یک رویش درست نبوده برای انتخابات و این بیشتر تقلب ساز شده، افراد بیشترین تذکره را در نقاط ناامن ولایات و رسوالیات ناامن گرفته، ولی تشویش قابل بحث است. از جهت دیگه بخاطر از اینکه ما در کمتر از 3 ماه در برگزاری انتخابات داریم و فرصت بسیار کم در یک وقت مسارس که طرف دولت و کمیسیون صورت گرفته، کمک های جامعه جهانی است و خود ما امکانات نداریم و مسارسی که صورت گرفته در این راستات میتونه که کمیسیون و حکومت و ارگان های زیرب در راستای مدیریت برگزاری انتخابات توجه بکنه، یک مدیریت سالم صورت بگیره تا اینکه تقلب بیشتر صورت نگیره، میزان تقلب کاهش پیدا بکنه و اونمو تذکرهایی که به صورت اصلی در حسابه ثبت شده و اونمو استیکری که یک نفر تذکره گرفته روی نظامو توجه شوه. اینی چیزهای هست و نیازهای نازل در انتخابات باید جدا به این مسئله توجه بکنه. من فکر میکنم بیشتر روی این مسئله انرژی و وقت صرف شوه، نه برای که ما طرف انتخابات
نرویم. احزاب سیاسی از دولت خواستند که روند ثبت نام رای دهندگان با استفاده از سامانه بیومتریک از سر گرفتن شود و نظام رای واحد غیر قابل انتقال به نظام رای چنبودی تغییر کند. از نظر شما آیا این پیشنهاد احزاب در این شرایط با توجه به اینکه زمان کمی تا روز انتخابات باقی مانده ممکن است؟
این پیشنهاد در دراز مدت یک بخش از پیشنهاد قابل تعمق است، برای اینکه بایومتریک افراد صورت بگیره در برگزاری انتخابات در آینده بسیار گپ معقول است، ولی بس نظام جمهوری و اینا و روی تعدیل قانون اساسی که بس جداگانه است که باز روی از او نقش پارلمان و نیازهای انتخابی بیشتر است و در دراز مدت بله، ولی در کوتاه مدت امکان نداره. باید همون مسئله که بیشتر گفتم روی این نقاط توجه بیشتر صورت بگیرد.
خانم نایلا، شما اشاره کردین که به هر صورت باید به طرف انتخابات برویم. انتقادهای زیادی از سوی دیگر وجود دارد در رابطه با عملکرد کمیسیون‌های انتخاباتی. چه اقدامات را کمیسیون‌های انتخاباتی، کمیسیون شکایات میتونن انجام بدن تا حداقل بتونن اعتماد مردم و همچنین جریان‌های سیاسی را به دست بیارن؟
عملکردی که کمیسیون انتخابات و کمیسیون سم شکایات میتونه رویش توجه کنه ای است که آرای باطل از آرای اصلی رویش توجه شود، در جریان برگزاری انتخابات و سیستم درست کار بکنه، روی دیتابیسی که نام کار میکنه فعلا برای ثبت نام رای دهندگان که وقتی اینا تذکره گرفتن اینا به دقت شون، اینا مدیریت لازم به خرج بدن برای ثبت نام رای دهندگان وقتی دیتابیس صورت میگیره توجه شود تا یک اونجا ثبت نام صورت نگیره که یک فرد چند تا تذکره داشته باشه و گذشته از او. مدیریت لازم برای برگزاری انتخابات به خرج بدن هر توانی که دارن برای یک برگزاری یک انتخاباتی که نه با تمام عیار شفاف و عادلانه و همگیر، ولی به حد از اینکه مشروعیت لازمه بر خود بگیره انتخابات.
دکتر عبدالله، رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان، اعلام کرده که مذاکرات آمریکا با طالبان برای ترغیب این گروه به گفتگو با دولت افغانستان است و به معنای مذاکرات صلح نمی باشد. از سوی دیگر گروه طالبان شروط را تعیین کرده در مذاکرات با آمریکا. طبق گزارش رسانه‌های افغانستان، طالبان اعلام کردند که باید مدت زمان خروج آمریکا از افغانستان 3 سال تعیین شود و از سوی دیگر آمریکا باید تمام سلاح‌های خود را از افغانستان خارج کند. همچنین هیچ یک از مخالفان طالبان یا گروه‌های شبه نظامی دیگر نباید سلاح دریافت کنند. طالبان افغانستان جزی از دولت خواهند بود و برخی ولایت‌ها را اداره می‌کنند و خواستار به دست آوردن اداره 13 ولایت می‌باشند. اخیراً مذاکرات مستقیم آمریکا با طالبان آغاز شده، این موضوع تایید شده از سوی مقامات افغانستان و آمریکا. اینکه این گفتگوها به چه معنا میتونه باشه و چه نتایجی خواهد داشت مورد بحث میباشه. دکتر عبدالله چنانچه اشاره شد اعلام کرده که این مذاکرات صرفاً برای ترغیب این گروه به گفتگو با دولت افغانستان است و به معنای مذاکرات صلح نمیباشه. اما چرا آمریکا حاضر شده که با طالبان به صورت رسمی مذاکرات مستقیم داشته باشد؟ این موضوع را نخست از محترم رحمت الله بیژنپور کارشناس سیاسی پرسیدیم، با هم بشنویم.
بحث این است که آمریکایی‌ها در تحت فشارن در باب حمایت از حکومتی که در روند تعهدات به اصطلاح پسمان است. هم سیگار در این زمینه بحث‌های را مطرح کرد، هم ناظران بین‌المللی گفتند، هم برداشت سیاست خارجی آمریکا و هم نیروهای داخلی به نحوی روند کلی را روند پرشتابی و سمت انکشاف وضعیت منفی می‌دانند. از این نظر خوب بدیهی است که آمریکایی‌ها سعی می‌کنند از جای دیگر سر نارضایتی حکومت به نحوی شدت ببخشند، تا اون پروسه که در برابر آقای کرزی مطرح شد، نارضایتی‌ها و بعد نشوگربه شدن‌های روابط آهسته آهسته شاید برای مقدمات تغییرات سیاسی در حکومت افغانستان به وجود بیاید. وقتی کنونی پاسخی برای اقداماتی نیست که در گذشته در کنفرانس های گوناگون 24-25 کنفرانس که از اصطلاح ژاپن شروع شد و باز هم در ژاپن ختم شد، اتفاقا تعهدات در رابطه با مسئله بهبود وضعیت بود که نشد.
خب نظر آقای بیژنپور بود. باز هم ببینیم که دکتر سید قاسم مظفری آگاه سیاسی چه نظری دارد.
طالبها زمانی به میز مذاکره خواهد کشیده شد و به سلطان خواهد در داد که حامیان طالبها به اونا اجازه بدن. اونایی که طالبها را پرورش دادن، تمویل میکنن و تجهیز میکنن، هرگاه اونا تن بدن به وضعیت سیاسی و نظامی و وضعیت پیشیده کنونی که به طالبا مشوره بدن که برن به صلح، اونا میتونن برن. در غیر از اون طالبا جز مهره وسیله بیش نیست و هیچ صلاحیت این گونه معاملات را واسه نشستن به پای میز صلح را با آمریکا و با افغانستان نداره. ولی اون چه که باز اشاره میکنه مهم است، اینجا نقش خود آمریکا هم هست، مثل که نقش پاکستان در رابطه با طالبا زیاد کلیدی و مهم به نظر میرسه، نقش آمریکا هم کلیدی به نظر میرسه. من فکر میکنم که خیلی از کشورها نظیر پاکستان و آمریکا در پشت پرده زدوبندهای با اینا داره و هر گروه تروریستی به خصوص با طالبا، کیر رسانه ها میگن، تحلیلگرا میگن، مردم میگن، همه و همه میگن. بنابراین طالبا ایده به صلح و مذاکره به اصطلاح تن در بده، یعنی تاریخشان در واقع ختم است و ایده طالبا به اصطلاح سرکش شده و از حیطه صلاحیت حامیان و رهبران اصلی خودشان سرباز زده و به دام بعضی از کشورهای دیگه یا افتاده و یا در حال افتادنند. بنابراین او استفاده هایی را که قبلا حامیان طالب از طالبا در رابطه با وحشت و دهشت افغانستان داشت حالا ندارند. بنابراین طالبا باید پروسش با پایان بیانجامه تا دیگراز اینا نتانه استفاده سبو کنه به زعم بزرگان و حامیانشان. بنابراین من باورمند هستم که این بار طالبا به همون شکل که برای افغانستان، چون هرباب و همی اصلیشان همی قدرت ها بوده، بنابراین افغانستان نقش اساسی و کلیدی را، یعنی او صلاحیت لازم را نداره که با طالبا بشینه و وارد گفتگو بشه و با اونا امتیاز لازم که اونا میخواین و یا دیدگاه هایی که اونا دارن به اصطلاح افغانستان نمیتونه ایره با پاسخگوی دیدگاه های اونا یا خواسته های اونا باشه.
طی سالهای گذشته بارها گزارش‌های نشر شد از گفتگوهای پنهانی گروه طالبان با برخی از کشورها از جمله آمریکا و انگلیس، اما این بار مذاکرات به صورت رسمی آغاز شده و این که چه نتایجی میتواند داشته باشد مورد بحث میباشد. در این باره نظر آقای بیژنپور را پرسیدیم. آیا این مذاکراتی که با آمریکا آغاز کرده گروه طالبان میتونه که به معنای پایان جنگ افغانستان باشه؟ نظر آقای بیژنپور را بشنویم.
آمریکایی ها منظورشان از ختم جنگ نیست. آمریکایی های پروژه را کمه که چون میکنن تا حکومت افغانستان به اصطلاح به یک مرحله واکنش برسه و چون مسئله تغییر حکومت بیشتر مراد آمریکایی هاست، بنابراین این نقطه را بادش بیشتر میکنن تا اعتراضات زیاد شد و همون ترتیبی که آقای کرزی قربانی این مسئله شد سر مسئله پیمان استراتژیک یا راهبرد استراتژیک و سر مسئله عملیات شرح‌هنگام و اینا. یادتان باشه که کرزی را بسیار مزمین کردن و همون مسئله و پایان کار آقای کرزی هم رساند. همون زمان هم دولت موقت مطرح شده بود و مسئله از این دست اکنون نیست. دولت آقای غنی در این وضعیت مناسب قرار نداره و هم از نظر مدیریتی، هم از نظر مشروعیت، هم از نظر توانایی و اثرگذاری رهبری. بنابراین آمریکایی‌ها ممکن است دیگرشدهایی را در نظر بگیرن که هم به اصطلاح ناتوانی حکومت را پنهان کنن، هم تغییراتی را خودشون میخواهند در بحران افغانستان جابجا کنن.
در ولایت هلمند افغانستان ولسوالی کجکی اکثر مکاتب مسدود شده. ارتباطی داریم با عزیز زاهد همکار ما در جنوب افغانستان. آقای زاهد، علت مسدود شدن این مکاتب چیست؟
بله، با سلام. مقامات محلی در هلمند تایید کردند که در ولسوالی کجکی این ولایت یکی از ولسوالی های مهم ولایت هلمند است. از جمله 18 مکتب موجود در این ولسوالی، تنها 5 بابیان شاگردان و دانش آموزان باز است و متباقی تمامی این مدارس و مکاتب به سوی شاگردان مکاتب مسدود می باشد. منطقه تنگی مربوط به ولسوالی مربوط به مرکز ولسوالی کجکی است که این منطقه در تصرف حکومت است و دیگر زیادتر مناطق در اختیار طالبان در این ولسوالی هستند. مقامات محلی در هلمند تایید میکند که زیادتر مکاتب و مدارس این ولایت ولسوالی مسدود است. ناصرخان مدیر معارف ولسوالی کجکی ولایت هلمند میگویند که در این ولسوالی تنها برای یک مکتب که او هم 40 سال پیش ساختمان اعمار شده است، او هم در جنگ‌های داخلی تخریب شده بود، این موجود است و به گفته او در حکومت‌های پیشین تنها 6 اتاق درسی این مکتب بازسازی شده و دیگر کار هم صورت نگرفته است.
بله، آقای زاهد، شما اشاره کردین به مسدود شدن مکاتب. در کنار این موضوع اشاره البته داشتید، بفرمایید در رابطه با این که در ولایت جنوبی به خصوص ما بارها گزارش‌هایی داشتیم که اکثر مکاتب ساختمان ندارن و در فضای باز دانش آموزا مشغول تحصیل هستن. این در ولسوالی کجکی هلمند چه قسم است وضعیت؟
در هنوز هم در هلمند هم مانند ولایات دیگر از ساختمان‌های مناسب مسلکی و یا ملکیت معارف وجود ندارد. هنوز هم دانش آموزان یا متعلمین در ساختمان های غیر از مکاتب که غیر ملکیت دولتی هستند یا حتی مساجد که اونجا اصلا برای یک مکتب که چندین صنف داره و فقط در 4 دیوار یک مسجد چندین صنف تشکیل می باشد، اونجا شاگردان درس بخوانند یا حتی از خانه های کرایی که او هم مناسب مکتب نیستند به شکل عاجل از خانه های کرایی استفاده می شود. یعنی در هلمند هم این مشکلی که شما به آن اشاره کردید، عدم وجود ساختمان های برای مکاتب هنوز هم پابرجاست و حتی در همین منطقه که کجکی هلمند که ما شما رو یون بحث کردیم، 5 مکتبی که باز است و دیگر مکاتبی که مسدود است، این مکاتب 5 مکتبی که باز هم است او هم ساختمان ندارد، تنها 4 بابیان در مساجد و یا منازل کرایی فعالیت دارند و فقط یک مکتب اونجا است که به گفته مدیر معارف کجکی او هم 40 سال پیش اعمار شده است.
بله، تشکر از شما عزیز زاید همکار ما در جنوب افغانستان، خدا نگهدار.
خوشحال باشید شما، آرام باشید.
خدا نگهدار. خب دوستان، همچنان در خدمتتون هستیم. چند مطلبی را از سایت‌های خبری مرور می‌کنیم. سکرتر کمیسیون دولتی مبارزه با قاچاق انسان امروز اعلام کرده در مراسم گرامی‌داشت از روز جهانی مبارزه با قاچاق انسان که در سال 1396 95 قاچاقبر انسان بازداشت شدند که 77 تن آنها محاکمه شدند. طبق گفته آقای ریاضت، سکرتر کمیسیون دولتی مبارزه با قاچاق انسان، 33 نفر به حبس طولانی مدت، 8 تن به حبس متوسط و 1 تن به حبس کوتاه مدت و البته 2 تن هم به اعدام محکوم شدند. مطلب بعدی، نصیر احمد دورانی وزیر زراعت افغانستان در جریان سفر به هرات اعلام کرده که صادرات انگور هرات به پاکستان آغاز میشه. به گفته وی قرار است برای اولین بار نزدیک به 8000 تن انگور به پاکستان صادر شود. همچنین وزیر زراعت افغانستان در جریان سفر به ولایت هرات 5 شبکه آبیاری را هم افتتاح کرد که از این شبکه ها بیش از 6000 هکتار زمین بهره مند خواهند شد. مطلب بعدی، وزارت دفاع گرجستان اعلام کرده 4 نظامی این کشور به اتهام سرقت از پایگاه بگرامی افغانستان بازداشت و تحقیقات در این زمینه ادامه دارد. خبر دیگر این که نجیب الله احمدی رئیس بازرسی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان اعلام کرده که برای انهدام کشتارهای مواد مخدر در کنار پلیس و ارتش یک نیروی ویژه ایجاد می شود. و آخرین مطلب این که مراسمی به مناسبت روز جهانی هپاتیت در افغانستان برگزار شده با همکاری دانشگاه کاتب. دکتر سید حمید موسوی رئیس مؤسسه خیریه ملی بیماری های خاص افغانستان گفته که هپاتیت یک بیماری خاص می باشد و از جمله مهمترین بیماری هاست که باید با آن توجه صورت بگیره از سوی مسئولین، به خصوص وزارت صحت عامه افغانستان. دوستان، این بود برنامه امروز. تشکر از همراهیتان و خدا نگهدار.